دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها.
نقشه راه نظام اسلامی این است: مخالفت ها، اعتراض ها، انتقاد ها در چارچوب نظام اسلامی آزاده. اصل 24، اصل 26، اصل 27 قانون اساسی به اینها تصریح داره.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه روز قدس. سرانجام مراسم روز قدس برگزار شد و به رغم تهدیدها و تمهیدهای نیروهای دولتی، صدها هزار معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پس از هفته‌ها فرصت به خیابان آمدن پیدا کردند و با شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، شعارهای حکومتی را تحت شعاع قرار دادند. در طی راهپیمایی روز قدس به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین حمله شد، به طوری که عمامه وی از سرش افتاد. گزارش ها حاکی از حضور مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی در راهپیمایی روز قدس بود. راهپیمایی روز قدس و شرکت مخالفین دولت در این راهپیمایی با شعارهای جنبش سبز، از یک سو زنده بودن جنبش سبز و کوتاه نیامدن معترضین به نتایج انتخابات از خواستهایشان را نشان داد و از سوی دیگر حکومت را بار دیگر با این چالش روبرو کرد که چه میتوان برای مقابله با این جنبش کرد.
تنها راه حل اختلافاتی که گاهی در جامعه گفته میشه، تنها راه تمکین قانون و التزام عملی به ولایت فقیه.
احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه روز قدس. موضوع بحث برنامه این هفته را بررسی آینده کشمکش میان حکومت و میلیون ها مخالفین حکومتی انتخاب کرده ایم. در گفتگو با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی در تهران، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن و حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ. اجازه بدیم بحث رو با این سوال از آقای رضوی فقیه آغاز کنیم که اهمیت راهپیمایی روز قدس برای حکومت و مخالفین حکومتی چه بود؟ یعنی پس از مدت‌ها غیبت مخالفین در خیابان‌ها، تأثیر سیاسی حضور اونها رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
من اهمیت راهپیمایی رو در دو چیز میدونم. اول اینکه همون جوری که شما هم به خوبی اشاره کردید، جنبش اعتراضی مردم ایران پس از گذشت بیش از 3 ماه همچنان پرشور به حیات خودش ادامه میده. راهپیمایی نشون داد که همه تمهیدات امنیتی، پلیسی، تبلیغاتی و رسانه‌ای که حکومت به خرج داد برای سرکوب کردن یا به کنترل درآوردن این جنبش کارگر واقع نشده. وجه دوم اهمیت راهپیمایی این است که به طور کلی نقاط قوت حکومت جمهوری اسلامی داره به نقاط ضعفش تبدیل میشه و حتی میشه گفت اونجاهایی که رژیم میتونسته نمایش قدرت بده میبایستی احساس ناامنی درش بکنه. راهپیمایی روز قدس، نماز جمعه ها، حالا در آینده راهپیمایی سالگرد انقلاب در 22 بهمن، اینها نمایش قدرت مردمی حکومت جمهوری اسلامی بوده، ولی الان داره تبدیل میشه به نمایش قدرت مردم در برابر حکومت. فردا عزاداری ماه محرم هم به یک کابوسی برای سران جمهوری اسلامی بدل خواهد شد. و همچنین ما میتونیم به پشتوانه مذهبی حوزه ها و روحانیت اشاره بکنیم که قبلا مشروعیت آفرینی میکردن برای حکومت جمهوری اسلامی، اما الان دردسرای زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنن، تا جایی که مسئولان حکومت باید یه تدابیر ویژه‌ای بیندیشن تا اینکه روحانیون تراز اول کشور علنا زبان به اعتراض نگشایند علیه حکومت و فجایعی که در این کشور داره به دست حاکم من رخ میده. پس بنابراین من میگم وجه مهم راهپیمایی و دو وجه مهم راهپیمایی، یکی حیات و سرزندگی جنبش اعتراضی است و یکی هم این که نقاط قوت رژیم دارن یکی یکی به نقاط ضعفش تبدیل میشن.
آقای تقی‌زاده، علاوه بر تضعیف موقعیت حکومت در بهره برداری از راهپیمایی روز قدس که آقای رضوی فقیه به اون اشاره کردن، چه پیامد دیگری میتوان برای راهپیمایی روز قدس قائل شد؟
در حقیقت توازن قدرت بین مردم و دولت و نظام در حال تغییره. طبیعی است که دولتی که حالا سر کاره اکثر عوامل قدرت رو در اختیار داره، مثل پول، ماشین، اسلحه، ابزار مادی و غیره، و مردم دست خالی هستن، ولی قدرت طبیعی متعلق به اونهاست. در این تلاش همزمانی که دولت برای حفظ اهرم‌های قدرت و مردم برای خلع دولت از اهرم‌ها انجام میدن، دست بالا در اختیار مردم هست. و حالا همینطور که دوست ما هم اشاره کردن، دولت حتی از برگزاری تظاهرات در خیابون که پیش از این به عنوان نماد قدرت از اون استفاده میکرد، تدریجا محروم میشه و نگرانه. در حقیقت مردم اون چی که به عنوان جنبش سبز متولد شد، حالا دارن بلوغش رو جشن میگیرن. در شروع کار شاید خیلی تندتر بود، عصبی بود، خشمالود بود، ولی حالا بلوغ پیدا کرده و در حالت انتظار و همیشه مترصد فرصته، در حالی که رژیم روی پنجه‌های پاش ایستاده و نگران و ترسیده است. در حقیقت ترس از مردم حالا منتقل شده به رژیم و آمادگی همیشه در درون دولته و فرصت‌خواهی در دست مردم. در حقیقت اون چی که الان می‌بینیم، این نظام و این دولت تبدیل به یک کشتی شدن که تعداد سوراخ‌هایی که آب به درون میاره دائم در حال افزوده شدن. چند روز پیش آقای منتظری صدای واحد بود از بین روحانیون، بعد از اون آقای ثانی‌ای بود پیوست، حالا صدای آقای دستهی رو میشنویم و تدریجا روحانیان دیگری میان در کنار سیاستمدارها. هر چی که میبینیم طرفداران نظام و رژیم کمتر میشن، احترام بین مردم نظام بیشتر از بین میره و اون کسانی که مخالف نظام هستند شمارهشون بیشتر و طرفداران نظام منزوی‌تر میشن. خلاصه اون چی که در تهران اتفاق افتاد همین است که مردم شعار میدادن پول بده تا بمونیم. در حقیقت به تدریج که این تجزیه صورت میگیره، طرفداران نظام محدود خواهند شد به اون تعدادی که پول میگیرن تا کنار دولت بیستن، با اونها هم تا زمانی نیستن که پول به اونها برسه و اسلحه در دست اونها محکم باشه. به محض که احساس ناامنی بکنن، اونها هم سلاح رو به نفع مردم زمین میگذارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای شریعت‌مداری، یکی از سنت‌هایی که روز قدس امسال شکسته شد این بود که برخلاف دو دهه گذشته خطیب نماز جمعه روز قدس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نبود، بلکه وی به همراه دیگران مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی در آن سوی دستبندی قرار داشت. اگر بتوانیم این مسئله را به عنوان برش آقای رفسنجانی از نظام و یا برش نظام از آقای رفسنجانی ارزیابی کنیم، اهمیت این برش از نظر سیاسی چی است؟
من فکر میکنم که این جنبش به مرحله‌ای رسیده که شکاف درون حکومتگران را به نحو غیر قابل بازگشتی زیاد کرده و آقای رفسنجانی آخرین حلقه این شکاف هست و در حقیقت من فکر نمیکنم که دیگر نه این افراطیون حاضر باشند آقای رفسنجانی را در صفه خودشون بپذیرن و نه ایشون آمادگی این رو داشته باشه که پشت به این جنبش بکنه و با اونها بسازه. اهمیت وجود ایشون به عنوان یک پلی بین این دو قسمت حکومت زیاد بود، ولی با ندانم کاری افراطیون و آقای خامنه‌ای و محروم کردن ایشون از امامت نماز روز قدس که سالها اون رو داشت، ایشون رو از یک مفصل ارتباطی و از یک پلی که میتوانست واسطه حل مسالمت آمیزتر این قضیه باشه در حقیقت کنار گذاشته. از طرف دیگه این جنبش به تدریج داره اهداف جدیدی پیدا میکنه و در روز قدس وقتی مردم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران میگویند، در حقیقت با سیاست‌های مداخله گرانه نظام در خارج از ایران مخالفت میکنند و میگویند که هدف این جنبش توجه به منافع ملی و ملی‌گرایی در ایران هست و مسئله خودشون نمیدانند که در اوضاع منطقه در این حد دخالت بکنند. همه اینها یک نوع رشد و بلوغ جدید جنبش است و باعث نگرانی زیاد این رژیم است، به خاطر اینکه وجاهت خودش رو در بین توده‌های مسلمان که به غلط کسب کرده بود داره از دست میده و اونها هم علاوه بر ریزش نیروهای اصولگرا، مسلمان‌های خارج از ایران هم در حد بسیار زیادی دچار ریزش از این نظام و فاصله گرفتن با این نظام شدند و این زنگ خطر بسیار بزرگی برای حاکمان ایران خواهد بود، برای اینکه اینها سرمایه گذاری زیادی در توده مسلمان خارج از ایران کرده بودند و امیدهای زیادی به اون داشتند.
آقای رضایی فقیه، شما اشاره داشتید به روزهای دیگری که فرصتی خواهد بود برای معترضان تا به خیابان بیان. سوال من این هست، آیا سرانجام این به اصطلاح جنگ و گریزها بین حکومت و مخالفین قابل پیش بینی هست؟
من در ادامه صحبت خوب دوستانمون که اشاره داشتند به این نکته که جنبش به یک بلوغ و عقلانیتی رسیده، میخوام عرض بکنم که یک خودآگاهی جمعی در مردم ایران به وجود اومده و گمانم بر این هست که طی این سالها از دوم خرداد به این طرف مردم ایران تجربه‌های تلخی از برخورد حکومت با طرح مطالبات از سوی مردم داشتن. این تجربیات تلخ سبب شده که جنبش اصلاحی اعتراضی مردم ایران از یک پختگی خاصی برخوردار باشه. بعد از کشف و افشای تقلبات گسترده در انتخابات، چندین راهپیمایی بزرگ میلیونی در تهران برگزار شد، اما هیچ کسی شاهد بروز خشونت و عصبی بودن تظاهرکنندگان در تهران نبود. اگر احیانا کسی میخواست شعاری رو خارج از خواسته جمع بده، دیگران او رو با آرامش فرا میخوندند. تظاهرات آرام پیش رفت. تظاهرات مردمی مسالمت‌آمیز رو سرکوب کردند. مردم منتظر موندند تا اونجایی که امکان دارد که اونها به صورت مسالمت‌آمیز و بدون مجوز وزارت کشور یا بدون مجوز از جانب پلیس شرکت کنند، اونجا حضور پیدا کنند. در نماز جمعه که آقای رفسنجانی بعد از مدت‌ها اقامه می‌کرد، حضور پیدا کردند. باز این امکان هم ازشون سلب شد. اونها پیش بینی کردن در راهپیمایی روز قدس که علل قاعده خود حکومت متولی برگزاریش هست و تمهیدات لازم رو برای برگزاری آرام مسالمت آمیزش انجام خواهد داد، در اونجا حضور برسونن و خودشون رو، هویت خودشون رو اونجا به صورت آرام فقط به نمایش بذارن. یعنی به حاکمان جامعه بگن حضور دارن، اونها هم کسانی هستن، اونها هم خواسته هایی دارن. این رو نشانه یک بلوغ و عقلانیت میدونم و گمان میکنم که از این به بعد هر فرصتی که برای اعلام حضور مسالمت آمیز مهیا بشه، این فرصت از دست این جنبش اعتراضی بالغ و رشید نخواهد رفت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تقی‌زاده، در هر حال در خطبه های نماز روز قدس آقای احمد خاتمی مطرح کرد که این نظام با کسی دعوا نداره، بلکه اهل منطق و بحث و کسانی که بخوان حرفشون رو بزنن این امکان رو دارن. بعضی ها این مسئله رو یک نوع در واقع نتیجه گیری از حضور مردم در خیابان ها در روز قدس ارزیابی کردن، به این معنی که حکومت متوجه شده که نمیتونه با خشونت ادامه بده. آیا میشه این ارزیابی رو قبول کرد یا اصولا نشانه هایی از این که حکومت به این نتیجه برسه که در دراز مدت قادر به سرکوب مخالفین با خشونت نیست در دست هست؟
ببینید، در گذشته مردم در داخل یا تا قبل از برگزاری انتخابات به اصلاحات هم فکر میکردن و طرفداران اصلاحات کم نبودن. میلیون ها نفر میخواستن که این نظام، این سیستم از درون اصلاح بشه. ولی بعد از کشتارها، بعد از زندانی کردن هزاران نفر آدم، این خواسته در درون جامعه تغییر پیدا کرده و توازن قدرت هم بین نظام و مردم در حال تغییره. در جایی وقتی که قدرت بالاتر به دست مردم رسید، همین دولت و همین نظام از مردم خواهان سازش خواهد شد. البته اونجا که آقای خاتمی میگه از روی اعتقاد نیست، فقط یک حرکت تاکتیکی است، ولی در شرایطی همین نظام و همین دولت دچار ضعف خواهند شد و از موضع ضعف از مردم تقاضای فرصت خواهند کرد و پیشنهاد سازش میدن. اونچه که اتفاق افتاده در طول 3 ماه گذشته، تغییر زاغه مردم از تقاضای اصلاح به تقاضای تغییره. ما این شعارهایی که تو خیابون از زبان مردم میشنویم، از فریاد مردم میشنویم، در نوشته های وبلاگ های اونها میبینیم، همه نشانه این تغییر سلیقه است و حتی نمادهای اصلاحات با اون کسانی که خواهان اصلاحات بودن هم در خواسته هاشون تغییر داده شده. یعنی امروز دیگه ما شعار و رأی من رو پس بدر از مردم نمیشنویم. اونچه که از اونها میشنویم این است که میخوان ایران ایران آزاد باشه و رنگ ایرانی این جنبش قوی تر از پیش میشه. اون چی که داره اتفاق میفته دست گرفتن قدرت از سوی مردم هست و خارج شدن نظام از به هر حال توازن فعلی که در قبال مردم داره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
امیدوارم اینا که میگن نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، یه روز به درد فلسطینی‌ها دوچار بشن تا بفهمن تو چه ناز و نعمتی بودن. خواستم بگم ما چطور میتونیم از حقوق مردم فلسطین یا هر کشور دیگه دفاع کنیم وقتی خودمون اسیر و زندونی هستیم، وقتی این همه ظلم و بی‌عدالتی تو این کشور وجود داره؟ این واقعا مضحکه.
آقای شریعت مداری، حکومت هم در هر حال برای برون رفت از بحرانی که دچار شده باید به راه حلی متوسل بشه. به نظر شما دورنمای این کشمکش بین نیروهای مخالف حکومت و حکومت چیه و اصولا حکومت با واکنش هایی که تا به حال نشون داده چه راهی براش باقی میمونه تا از این بحران جان سالم به در ببره؟
این که حکومت چه کار میخواد بکنه، اگر منطق قبلی رو پیگیری بکنیم، لجبازی و ادامه سرکوب هست تا موقعی که به نحو آشکاری توازن قوا به نفع مردم بشه و ما در آستانه این نقطه عطف هستیم، ولی هنوز به آن نرسیدیم. ولی اون چی که باید بکنه تا حداقل مسالمت رو بین خودش و مردم برقرار کنه و راه حل‌های مسالمت‌آمیز پیش کشیده بشه، محاکمه متجاوزین به مردم هست، محاکمه آمرین این تجاوز هاست و همچنین باطل کردن انتخابات سراپا تقلبی است که از توش آقای احمدی نژاد در آمده به جای آقای موسوی. البته مردم باید هم رهبری معینی داشته باشند و هم اهداف معینی داشته باشند. حداقل این اهداف درخواست یک انتخابات آزاد با نظارت بین المللی و رفع نظارت استصوابی یا حذف شورای نگهبان از انتخابات است. این حداقل خواست هایی است که مردم باید داشته باشند تا اینکه این بلوغ مردم تبدیل به یک حرکت هدفمند و با نتیجه بشه. حرکت اعتراضی صرف هرچند بسیار مفید است، ولی نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشه.
به پایان برنامه نزدیک میشیم. ازتون خواهش میکنم که در چند جمله جمع‌بندی خودتون رو از این بحث بفرمایید. آقای رضایی فقیه، جمع‌بندی شما چی است؟
گمان میکنم که حاکمان جمهوری اسلامی در یک سراشیبی قرار گرفتن و روز به روز هم شیب اون تندتر میشه. میشه گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی آرام آرام داره شاهد ریزش در بدنه حامیان خودش میشه. اخیراً شما شاید در اخبار پیگیری کردید که آقای محمد نوریزاد، یکی از سرسپردگان آیت الله خامنه ای، طی نامه سرگشاده از ایشون انتقاداتی کرده و به صرف همین انتقادات هم اون رو از انجمن قلم که یک انجمن وابسته به راستگراها است اخراج کردند. در بدنه اجتماعیشون هم اونجوری که در راهپیمایی مشاهده کردیم تعداد کم راهپیمایان طرفدار حکومت نشون میداد که حکومت آرام آرام بایستی رویای حمایت پرجمعیت مردمی رو هم از سرش به در بکنه. من برداشتم این هست که ما هر روز در بدنه مدیریتی و مردمی حاکمیت مواجه با ریزش‌های تازه خواهیم بود.
آقای تقی‌زاده،
تا قبل از انتخابات اخیر رژیم همچنان با مخالفت یا نارضایی مسکوت مردم روبرو بود. از بعد از انتخابات این نارضایی ساکت تبدیل شده به یک جنبش پرخروش و رو به بلوغ. همزمان دولت یک جبهه مخالفین خارجی هم داشت که همیشه وقتی فشار اونها زیادتر میشد به این ناراضیان داخلی هم متوسل میشد برای خواستن حمایت. ولی حالا این جبهه خارجی همچنان قوی تر از پیش باقی مونده و جبهه داخلی برای پناه جستن دولت از میان رفته و این دولت نیروهاش بایستی در دو جبهه کاملا قدرتمند داخلی و خارجی تقسیم بشه و به نظر من توانایی دوام در مقابل این فشارها رو در آینده نخواهد داشت.
چالش های داخلی و خارجی ایران محدود به برنامه امروز و فردا نیست. به هر حال رژیم فعلی ایران مجبور در مقابل مطالبات داخلی یا انعطاف نشون بده یا به شکست خودش در مورد برآوردن این خواسته ها تن بده. سیستم دولتی ایران در بسیاری از زمینه‌ها به بن‌بست رسیده. اوضاع اقتصادی ایران نابسامان، واحدهای تولیدی ایران از کار افتادن، بیکاری رو به ازدیاد، نارضایتی در مورد حمل و نقل به حد اکثر ممکن رسیده و این نه تنها نارضایی مردم از روال سیاسی کار دولتی است که حتی در بخش‌های اجرایی هم دولت جایی برای رجوع به مردم و قبول رضایت اونها نداره. این سیستمی که به هر حال به انتها رسیده، به بن‌بست رسیده و این بن‌بست در شرایطی است که فشارهای سیاسی هم علیه مردم در حد اکثر ممکن شکل گرفته. بنابراین می‌بینیم جایی برای گریز دولت و راهی برای نجات اون از شرایط موجود وجود نداره.
آقای شریعت مداری،
راهپیمایی روز قدس در حقیقت نقطه عطفی بود که تقدم فرادستی و نشاط این جنبش سبز را بر نیروهای حکومتی به وضوح نشان داد. جنبش سبز باید به تدریج اهداف معینی را انتخاب بکنه، باید به تدریج از حالت شبکه‌ای به یک انسجام در رهبری ارتقا پیدا بکنه و هدفمند بشه، اهداف معینی رو انتخاب بکنه، به خاطر اینکه اگر بخواهیم این انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی در ایران آرام و مسالمت‌آمیز عمل بشه باید نظم و ترتیب داشته باشه و اهداف معینی در جنبش سبز باید برجسته بشه. یک جنبش سلبی که تنها بر اساس اعتراض هست نمیتواند که انسجام کافی و دائم رو بین مردم تضمین بکنه. جنبش سبز باید از این وضعیت سود بجوید و اهداف واضحی در جهت برقراری انتخابات آزاد، لغو نظارت استصوابی و نظارت بین المللی بر انتخابات رو عنوان بکنه تا این جنبش علاوه بر اینکه با نشاط و با بلوغ هست هدفمند هم باقی بمانه.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان سعید رضوی فقیه، حسن شریعت مداری و رضا تقی‌زاده و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید.